بیشتر اون رتبه‌ای که میگن که خارج از زمانه فرضه، تو فرض حد و قابل جمع. بسم الله الرحمن الرحیم. اجماع دو صورتش یا دو تا تقریرش، اجماع حسی یا اجماع دخولی، حساب می شود و ادله حجیت خبر واحد اجماع را می گیره. اگر کسی قائل باشه به اجماع دخولی سید مرتضی، یا اگر کسی اون اجماع تشرفی مثلا مقدس اردبیلی رضوان الله علیه خدمت امام زمان سلام الله علیه مثلا میرسیده، اینجور اجماعی حسی خواهد بود و دیگه هیچ شک و شبهه‌ای در حجیتش نیست. ادله حجیت خبر واحد خبر حسی را میگیره، اینها هم خبر حسی اند. فرقی هم نمی کند که خبر حسی به لفظ اجماع باشه یا به لفظ حدیث باشه، اینش که تفاوتی نمی کنه. ولی اجماعی که شیخ طوسی می فرماید، یعنی اجماع لطفی یا اون تلازم عادی یا تلازم اتفاقی، این سه تا اجماع، یعنی بگوییم وقتی علمای یه زمان اتفاق کردن امام زمان ارواحنا فدا هم همون نظرشین، یا اگر همه علمای چیزی رو گفتن امام معصوم علیه السلام هم نظرش همونه، این اجماع ها میشوند اخبار حدیثی از قول امام. و دیروز گفتیم ادله حجیت خبر واحد خبر حدیثی را نمیگیره، بنابراین اجماع منقولی که توی این کتاب ها وجود داره و تو زمان غیبت نقل شده، اینا هیچ کدام حجت نیست. البته حالا بعدن یه راه دیگری خواهم گفت که اصلا اجماع یه چیز دیگه میشه دا، ولی حالا فعلا به همین سر. پس اون دو قسم اجماعش می شود خبر حسی، این سه تا می شود حدیثی. اون دو تا که وجود نداره، یعنی اجماع دخولی نداریم، اون تشرف هم حالا بعد بحث می کنم که میشه کسی امام زمان علیه السلام رو ببینه یا نمیشه دید. اجماع حسی که خبر حسی از معصوم علیه السلام باشه واقع نمیشه، نداریم. اجماعهای حدسی هم داریم اما اعتبار نداره. خب بله، خب مثل همون خبرم بعضی اسمش تواترش هم که باشه حجت نیست، به خاطر اینکه این دلیل خاصی خودش نداره، چون اجماع فی نفسه که خودش دلیل نیست و دلیلی هم ندارد مگر اینکه تو باب خبر واحد قرار بگیره. خب اما حالا اجماع لطفی، اجماعی که شیخ طوسی رضوان الله علیه ادعا کرده، به شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول و همینطور حالا تو کتاب خلاف و مبسوطش هم حالا اشاراتی هستن، ولی اصل بحث تو کتاب عده به شیخ نسبت داده شده که ایشون طرفدار اجماع به قاعده لطفه. مقصود از قاعده لطف اینه که خدای متعال تکالیفی را برای مردم قرار داده است، یک، یعنی یه امر و نهی شرعی داریم و این تکالیف برای اطاعت هستند، یعنی شارع این تکالیف آورده که ما اطاعت بکنیم. اگر تکلیفی به غرض اطاعت نباشد، اصلا جعلش لغوه و شارع مقدس هم کار لغو نمی کنه. پس دستوراتی که آورده برای این بوده که مردم اطاعت بکنند. چرا اونم همینجوره؟ آره دیگه، چون تو مستحبات هم میگفتن نمیگن اگر کسی تمام مستحبات رو ترک بکنه گناه کرده، چون هستن تو معالم، صاحب معالم گفته ها اگر کسی هیچ مستحبی انجام ندهد ترک واجب کرده. ثالثاً شرط عمل کردن به تکالیف علم به تکالیفه، یعنی من با یه تکلیف رو بدونم تا بتونم بهش عمل بکنم و این علم نزد امام زمان ارواحنا فدا هست، یعنی اون بزرگواره که علم به احکام خدا داره. از طرف دیگر لطف بر خداوند واجبه، مقصود از لطف در اینجا لطف مقربه، یه لطف محصل هست یک لطف مقرب. لطف مقرب معنیش اینه که بر خدا واجب است هر چیزی که مردم را به سبب نزدیک می کند زمینه اون را برای مردم فراهم بکنه، یعنی مردم را به اطاعت خودش نزدیک بکنه و مردم را از معصیت دور بکنه. مثلا پیغمبر بفرسته، امام بفرسته، راهنما، ملائکه، توفیق، امثال این چیزها را خداوند واجبه بر، یعنی خودش بر خودش واجب کرده که انجام بدهد. اگر در یک زمانی همه علما بر یک امر خطایی اجماع بکنند، دیگر اون تکلیفی که شارع جعل کرده اطاعت نمی شود. اصل جعل تکلیف لغوه و خدا کار لطف نمی کنه و بر خدا واجب بود که هر چیزی که مردم رو به اطاعت نزدیک می کنه اون رو انجام بدهد. اگر خدا امام زمان علیه السلام رو قرار بدهد اما بهش بگوید که حکم را به مردم نگو، مثل اینه که اصلا امام معصوم رو قرار نداده باشه. این قاعده لطفیه که شیخ طوسی فرموده. بنابراین طبق این قاعده اگر که همه علمای یک زمان اتفاق کردن بر یک چیزی، معلوم میشه اون چیز درسته. اگر نادرست بود امام زمان علیه السلام حکم خدا را بیان میکرد و چون بیان نکرده یعنی همین درست بوده. و بعضی از کتاب‌های کلامی اومدن این استدلال شیخ طوسی رو جواب دادن، اومدن فرق گذاشتن بین وجود حجت و رجوع به حجت. گفتن که ما دو تا لطف داریم، یکی این که خداوند امام زمان علیه السلام رو به عنوان حجت خودش قرار داده که این الانم این لطف هست. لطف دوم اینه که مردم بهش مراجعه کنن، احکام را بپرسن، این لطف را الان خدا ندارد. علتش هم اینه که اصلا امکان نداره، یعنی وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر. این تصرفه لطفون آخر، این لطف خدا در زمان غیبت ندارد. چرا این لطف نداره؟ به چند جهت. اولا امام زمان علیه السلام لطفش به اینه که بهش مردم مراجعه کنند و احکام رو از او یاد بگیرند، این لطفه. و در زمان غیبت طوریست که اگر امام زمان سلام الله علیه ظاهر باشه، اصلا بهش مراجعه نمی شود و کشته می شود. یعنی لطف بودن به همین است که اصلا بهش مراجعه نشود، چون اگه بهش مراجعه بکنن میکشندش. و ثانیاً احکامی رو باید از امام زمان علیه السلام بگیریم که اون احکام فعلی باشند نه انشایی. و بعضی از احکام که الان به خاطر غیبت امام زمان علیه السلام به ما نرسیده و از اون احکام محرومیم، اون احکام الان فعلی نیست. حکمی که انشائیه آدم بدونه دم لازم نی عمل بکنه. این که شنیدیم مثلا یه احکامی هست که وقتی امام زمان علیه السلام ظهور بکنه اون موقع تازه باید اون احکام رو انجام داد، منش اینه که اون احکام الان انشاییست. احکام انشایی رو خدا الان اصلا از ما نمیخواد و الان ما مکلف به اون احکام نیستیم. پس غایب بودن امام زمان و عدم مراجعه به ایشون باعث نمیشود که ما از یک عبادتی یا از یک اطاعتی محروم شده باشیم. علاوه بر این که بعضیا گفتند که اگر کلام شیخ طوسی درست بود، لازمه یه کلام شیخ طوسی اینه که اگر در یک زمانی فقط و فقط یه نفر مجتهد باشه، اگر در یک زمانی مجتهد منحصر شد به یه نفر، باید بگوییم فتوای این مجتهد تو همه جا درسته و بعد فتوای این مجتهد برای همه دیگه دلیل باشه. حتی زمانهای بعدی هم باید به فتوای این عمل بکنن، چون اگه کلام شیخ طوسی درست باشه، معنیش اینه که این یه نفر که مجتهده هیچ وقت اشتباه نمیگه، تو اگه اشتباه بگوید خلاف لطف امام زمان علیه السلام. پس اشتباه نداره، پس همه چیزی که میگوید درست. در حالی که مسلم اگر یه مجتهد داشتیم نمیشه بگوییم او یه مجتهد، همه جا کلامش صحیحه. حال فرض محال که محال نیست. اگر که یک زمانی یه مجتهد بود، فرضاً به فرض محال، میشه وقت بگویید که این آقا دیگه هیچ خطا نداره، دیگرانم با یه حرفی این عین روایت عمل کنن؟ اینه که نمیشه پذیرو، نمیشه اینه پذیرو. نه فرقی نمیکنه. تشریعنش هم همینجور، تشریعن این آقا طبق قاعده لطف هیچ خطا نداره، اگر خطا نداره دیگران در زمانهای بعدی هم باید به همین مراجعه کنن، در حالی که چنین چیزی درست نیست. نتیجه اینه که قاعده لطف صحیح نیست. ولی چیزی که حالا من تو ذهنم راجعه به این حرفه، حالا عرض کردم اصل این که اجماع چی چیه این رو بعدا عرض خواهم کردم، اجماع اینا نیست، ولی فعلا من این تو ذهنمه که اصلا نه اجماع دخولی که به سید مرتضی نسبت داده شده درسته، یعنی سید مرتضی این حرف رو نمیزنه، اینا اشتباه معنا کردن عبارت سید مرتضی است. سید مرتضی نمیخواد بگوید اگر توی یه خونه یه عده جمع بودند و یکیشون امام زمان بود اون اجماع اجماعه، و اینو میگن اجماع دخولی و اجماع حسی. سید این حرف رو نمیزنه. سید مرتضی هی کلمه دخول را به کار برده، اما مقصودش از دخول اینه ها، در طول تاریخ در میان این امت امام هست، امام داخل امته، نه اینکه یه خونه باشه دو توی یه جمعی یه عده مجهول و نسب و یه عده معلوم و نسب نشستن و یکیش امامه. فکر میکنم این چیزی که تو معالم گفته شده یا مثلا توی قنیه ابن زهره هست، اینا اشتباه نسبت دادن به سید مرتضی است. کتاب انتصار این بحث داره، تو رسائل سید مرتضی هست که همش دخول در امت میگوید، نه اینکه توی یک جمعی حرف رو. این راجع به اجماع دخولی که فکر میکنم مثلا اصل این ادعا و این نسبت به سید مرتضی نادرسته. این مسئله لطف هم همینطوره. شیخ طوسی مرادش از اجماع این قاعده لطف نیست، اون مواردی هم که شیخ طوسی از وجود مخالف عذر خواهی کرده و میگه فلانی زمانش گذشته، این معنای این کلام این نیست که شیخ طوسی میخواد بگوید اتفاق یک زمان ملاک اجماعی، مثلا تو این قرن همه علما فلان چیزو گفتن، این مراد شیخ طوسی این نیست که از این کلام کسی استفاده بکنه قاعده لطف را، به اینکه شیخ میگوید که توی یه زمان یه اجماع، زمان دیگه یه اجماع دیگه. شیخ طوسی حقیقتاً اجماع قبول نداره. شیخ در مقابل سنی ها داشته بحث میکرده و سنی ها اجماع را قبول داشتند، ایشون اجماع قبول نداره، ولی به خاطر اینکه به رخ سنیا بکشه. ببینید شیخ در یک زمانیه که مثلا همین الان این وهابی‌ها میان به ما میگویند که فلان حدیث تو صحیح بخاری هست، چرا شما شیعه ها عمل نمیکنید؟ ما نمیتونیم بیایم اینجوری به این سنیا جواب بدیم، بگیم خب ما صحیح بخاری ها قبول نداریم. شیخ نمیتونست بیاد بگید که این روایتی که شما بگید من قبول ندارم، نمیتونست بگه من صحیح بخاری قبول ندارم، میومد میگفت که ما اجماع داریم بر خلاف روایت. نه اینکه اجماع را قبول داره دا، اون دلیل را قبول نداشت ولی نمیتونست اون را صریح بگوید، اینجوری تقیه میکرد. در واقع همین الانم هم خودمون همین کار را میکنیم، مثل اینکه مثلا الان اگر خودمون یک حدیث درستی داشته باشیم بعد شهرت در خلافش باشه میگیم که خب این شهرت موهن اون حدیثه، ضعف حدیث. مراد شیخ این بوده، نه این که شیخ بخواهد اجماع را به عنوان قاعده لطف اثبات بکنه و تلازم عقلی قبول داشته باشه به خاطر قاعده لطف، و بعدم بگوید علمای یک زمان وقتی یه چیزی گفتن این میشه اجماع. این مراد شیخ نبوده. بعدا شاید یه شواهدی برای این ذکر بکنیم.
چراشون در طلب اثبات اجماع بود برای خودش من